پرداختن. به ادامه گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد تمامی ثبت نام کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو به سر می‌برد، اعلام کرد که روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد اراده رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه بر تحقق و اجرای کامل توافق‌هایی به دست آمده است و رؤسای جمهوری دو کشور در 5 ماه آینده 3 دیدار مهم با هم خواهند داشت. ایالات متحده میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که در ماه جاری میلادی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده و آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا حکومت سوریه مسئول آن است یا خیر. دادگاهی در بحرین 12 شهروند این کشور را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی و طی کردن دوره‌های آموزشی سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در فراخوانی از نمایندگان مجلس این کشور خواست که در جلسه روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور شرکت کنند. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد مصرف مواد صنعتی و روانگردان در میان دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در ایران بیشتر شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس بنظر از یکی از مقام‌های ارشد آمریکا آقای بایدن در سفر 2 روزه‌اش ارائه بسته‌ای از کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره برداری از منابع گاز و سوخت‌های دیگر را به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال تهیه سند جامع برنامه هسته‌ای ایران تا 8 ماه آینده خبر داد. آقای حسینی
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت در مورد هشدار و اعلام خطر پیرامون احتمال کمبود آب در 517 شهر ایران. همچنین روزنامه‌های ایران رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر با فرج سرگویی میریم به جهان موسیقی، این بار با بردیا افشین. بحران کم آبی در ایران همچنان مطرحه و مسئولان همچنان هشدارهایی درباره کمبود آب در کشور میدن. خشکسالی، کاهش بارندگی، رویه مصرف، بی‌توجهی و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه آب از عوامل و دلایل کاهش منابع و ذخایر آبی و در نتیجه کمبود آب در کشور شناخته شده. بکتاش خمسه‌پور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب در ایران هشدار داده است 517 شهر ایران در آستانه تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا جانباز اظهار داشته است کمبود بارش و کاهش روان آبها در کشور، رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم انطباق طرح‌های توسعه‌ای با مدیریت آب و عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین چالش‌های مدیریت آب را جدی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب موضوع جیره‌بندی آب و حفظ کیفیت آن را از مهمترین خط قرمزهای وزارت نیرو خوانده است. دانیل پیتر لاکس، پژوهشگر مدیریت منابع آب در آمریکا که از ایران دیدارهایی داشته است، در گفتگو با رادیو فردا مسائل کم آبی در ایران را چنین برمی‌شمارد.
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیر زمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیر زمینی را آلوده میکنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره. مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم. مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده. مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه.
همزمان با هشدار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب درباره قرار داشتن بیش از 500 شهر کشور در آستانه تنش آبی، یک مقام دیگر هشداری فراتر داده است: بحران آب در ایران تا 20 سال دیگر. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل عمران و آب مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری می‌گوید بر اساس شاخص‌های موجود کشور، ایران در مرحله تنش آب قرار دارد و در 20 سال آینده وارد مرحله بحران آب می‌شود. ابوالفضل شفیعی با اشاره به شاخص سازمان ملل، برداشت بیش از 40% منابع آب را تشدید شونده بحران آب برشمرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا عوامل و دلایل کم آبی در ایران را چنین بازگو می کند:
ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت می کنیم و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر میشه. در فصل‌های گرم سال سازمان آب اعلام می کنه که مثلا در روز چند متر مکعب آب مصرف شده و چقدرش از منابع آب زیرزمینی برداشت شده. رقم به راستی ترسناکه. بنده رقم 49% رو شنیدم. ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه‌های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت‌ها فرو می‌نشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
با توجه به شرایط اقلیمی ایران و مسائلی چون کاهش بارندگی و خشکسالی که همواره وجود داشتند، چگونگی بهره برداری و نگهداشت آب و برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های شایسته در زمینی آب در کشوری که آب و آبادی پیوندی تنگاتنگ دارند، به کار و کوششی فراگیر و پیوسته نیاز دارد.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، روزنامه‌های ایران در شماره سه‌شنبه چه خبر تازه‌ای درباره رخدادهای روز پنجشنبه در بند 350 اوین منتشر کردند؟
امروز روزنامه‌هایی مثل روزنامه شرق گزارش‌های منتشر کردن مبنی بر دیدار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خانواده برخی از زندانیان سیاسی، اما روزنامه‌هایی مثل کیهان و روزنامه جوان گزارش‌های متفاوتی منتشر کردن و به نقل از مقام‌های آگاه اتهامات تازه‌ای به زندانیان سیاسی زدند. روزنامه شرق در گزارشی که در این باره منتشر کرده، از قول آقای مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نوشته که من با خانواده شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین دیدار کردم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های اونها رو شنیدم و پیگیر هستم که اجازه ورود نمایندگان، دست کم اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، به زندان اوین رو بگیریم و برای بازدید از بند 350 اوین اقدامی انجام بدیم. اما روزنامه کیهان امروز در گزارشی که منتشر کرده، روایت متفاوتی رو به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرده و نوشته که در بازرسی از بند 350 اوین هیچ کسی کتک نخورده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، بلکه موبایل و حتی به نوشته این روزنامه سلاح سردی که از تخت زندانیان درست شده کشف شده. و این بازرسی ها روزنامه کیهان به نقل از همون مقام آگاه امنیتی نوشته که با شدت بیشتری در آینده ادامه خواهد داشت.
روزنامه اعتماد از تشکیل صفهای بلند در برابر جایگاه های عرضه بنزین مطلبی نوشته و شما درباره دلایلش برای ما صحبت هایی داریم.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر شب زنده‌داری برای یک باک بنزین و نوشته که از پراید تا بنز در صف‌های کیلومتری جایگاه‌های سوخت مشاهده می‌شوند. خبرنگاران روزنامه اعتماد دوشنبه شب رفتن و از چند جایگاه پمپ بنزین گزارش تهیه کردند و اونطوری که روزنامه اعتماد این گزارش‌ها رو منعکس کرده، بسیاری از مردم نگران این افزایش قیمت بنزین هستن و به همین دلیل هجوم بردن برای دریافت بنزین یا آخرین سهمیه‌های بنزین با قیمت فعلی. روزنامه اعتماد همزمان از قول محمد شریعت مداری معاون آقای حسن روحانی خبر داده که تا دو روز آینده قیمت جدید بنزین اعلام خواهد شد. یک نکته هم روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده و اینکه 6 سال پیش این روزنامه نوشته سهمی بندی بنزین صورت گرفت و چون این وضعیت و چون این صف‌هایی تشکیل شد، اما حالا بعد از گذشت 6 سال بار دیگر همون صف‌ها و همون وضعیت و همون نگرانی برای مردم وجود داره.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره میزان سپرده گذاری مردم استان‌های مختلف به بانک‌ها منتشر کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصل همراه با نمودار منتشر کرده درباره بررسی سرانه سپرده‌گذاری در استان‌های مختلف ایران و از این بررسی این نتیجه رو گرفته که مردم چقدر به بانک‌ها اعتماد دارن. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که سهم تهران از کل سپرده‌های مردم که نزد بانک‌ها موجود هست 62% هست و بقیه 30 استان دیگر کشور 38% سپرده‌گذاری دارن نزد بانک‌های کشور و حجم کل سپرده‌گذاری بخش خصوصی و مردم هم به نوشته این روزنامه حدود 613 هزار میلیارد تومان هست که از این مبلغ حدود به نوشته این روزنامه 46% متعلق به مردم تهران میشه.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی براشون آرزو میکنم.
تأثیر شبکه‌های مجازی این روزها بر زندگی انسان‌ها خیلی محسوسه و از درون مایه‌های نمایش جدیدی است که در ایران به صحنه، در تهران به صحنه میره به نام نمایش مجردها، نوشته داوید فوئنکینو، رمان نویس فرانسوی که بیشتر رمان می نویسه و این تنها نمایش نامش است. میخواستم درباره این نمایش ازتون بپرسم آقای سرکوهی.
خب خیلی ممنون که شما درباره نویسنده صحبت کردین، دیگه نیازی نیست من در این باره صحبت بکنم. نمایش مجردها رو ساناز فلاح ترجمه کرده و پوران مرادی کارگردانی کرده، از امروز در فرهنگسرای ارسباران به صحنه خواهد رفت. این توضیح رو بدم که این نمایش قبلا هم به صحنه رفته در خیلی با استقبال تماشاچیان روبرو شده. البته یکی از دلایلش این شاید این باشه که کارگردان فقط به سطح کمدی نمایش توجه کرده و کمتر به عمق نمایش رفته. نمایش در واقع داستان یک زن و مردی هستش که در یک بنگاه همسریابی کار میکنن، بنگاه از همسریابی که از طریق اینترنت و شبکه‌های مجازی کار میکنه و البته در حال ورشکستگی هستش و کارمنداش از دست داده و بعد این دو عاشق هم میشن، اما عشقشون رو ابراز نمیتونن بکنن و درگیر اون به اصطلاح قالب هایی هستن که مانع میشود که آدمی عواطف خودش رو صریح و روشن بیان بکنه. بعد مشکل قضیه اینجا هستش که در واقع نویسنده در عمق نمایش میخواد بگه که انسان هایی که در شبکه های مجازی درگیر هستن تنها میشن، منزوی میشن و این تنهایی و انزوا اونا رو از هم دور میکنه، در حالی که در شبکه های مجازی مثلا آدم هزاران دوست داره اما تنها تر از وقتی است که یک یا دو تا دوست داشته. این نمایش نمایش بسیار جالبی هستش و کاش که عمق نمایش نیز همراه با جنبه کمدیش در صحنه زنده میشد.
آقای سرکوهی درباره یک نمایشگاه هم برای ما خبری دارید، نمایشگاهی با عنوان پوسترهای منهای سی که در هفته طراحی گرافیک برگزار میشه.
بله، هفته طراحی گرافیک رو انجمن طراحان گرافیک ایران برگزار میکنه با حمایت ایکوگرادا، یعنی انجمن بین‌المللی مجامع طراحی گرافیک، که از هفتم اردیبهشت ماه این هفته آغاز خواهد شد. به مدت یک هفته انجمن طراحان گرافیک برنامه‌های گوناگونی رو برگزار خواهد کرد در خانه هنرمندان ایران، و از جمله این نمایشگاهی که شما گفتید، نمایشگاه پوستر منهایسی، که آثار جوانان زیر 30 سال رو قرار است در یک نمایشگاه بزرگ عرضه بکنن، یعنی در واقع آثار گرافیست های آینده کشور خودمون رو. البته علاوه بر این نمایشگاه قرار است که از چند طراح ایرانی تقدیر بشه، به نمایشگاه براشون گذاشته بشه، کارگاه های متفاوتی برگزار بشه و چند مهمان خارجی هم دعوت خواهد شد.
یک نمایشگاه دیگه هم هست که برای ما خبری ازش دارید، نمایشگاه نقش سپید.
بله، این نمایشگاه آثار یک نوجوان هنرمند هست، سپیده فهیمیان، در نگارخانه احسان. 30 تابلو هست با تکنیک سیاه قلم و رنگ روغن که چهره بازیگران مشهور سینما رو نقاشی کردن. علاوه بر این چند تابلو هم تابلوهای نقاشی به اصطلاح هنرمندانه به سبک‌های مختلف در این نمایشگاه ارائه شده.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته دولت تدبیر و امید قبل از ثبت نام افراد ثروتمند رو شناسایی کرده و اسامی آنان رو به کامپیوتر داده که موقع ثبت نام اسامیشان را قبول نمی کند. شنونده ای دیگری نوشته من کسانی را می شناسم که سالانه بیش از 150 میلیون تومان درآمد دارند، از دریافت یارانه انصراف ندادند. واقعا دولت باید اینا رو شناسایی کنه. شنونده دیگری نوشته لطفاً ساخت آزادراه شمار رو با جدیت پیگیری کنید. شنونده خطاب به فرمانده کل سپاه نوشته شما پیشرفتتان در سوریه را اعلام کردید، ولی ظلم و کشتار در سوریه به حدی رسیده که ماندن بشار بر سر قدرت برای همیشه امکان نداره و شاهنامه آخرش خوشه. و شنونده دیگری هم نوشته جوانی هستم که به مدت نزدیک به یک سال بیکارم که الان چند ماه قسط خونه ندادم، چیکار کنم؟ پیش کی داد بزنم؟ باور کنید شبها شده که نان تو خانم نبوده. اینها که حرف اسلامو میزنن پنبه تو گوش دارن، در بیارن که صدای ما رو بشنوند. و شنونده یه دیگری هم نوشته که اگر اسمس برای شما نمیاد، برای اینکه مردم میترسن ردیابی بشن. بقیه یه پیامک هایی که به دستمون برسه در فرصت های بعدی براتون حتما خواهیم خوند. فعلا موقعی اون رسیده که با بردی و افشین همراه بشیم، اما پیش از اون یک بار دیگه شماره تلفن های پیامک گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. 2 0 420 733 595 555 و همچنین 2 0 7 926 011 57 30. خب بردی و افشین منتظرمونه که ببینیم از جهان موسیقی برامون چه صحبتهایی داره و چه خبرهایی و چه قطعاتی از موسیقی.
سلام، امروز مثل همه سه شنبه ها از تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که دوشنبه ها روز اول کاری هفته در این کشوره و هر چیزی تازش در همین روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی مثل تک آهنگ ها و آلبوم های جدید. من هم دوشنبه ها قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و چند تایی رو انتخاب که در این برنامه امروز سه شنبه به اونها گوش بدیم. بعد این توضیح رو بدم، با اینکه دیروز در بریتانیا تعطیل رسمی بود، اما فروشگاه‌های موسیقی بیکار نبودند و تازه‌ها رو عرضه کردند. این آهنگی به اسم جر کریبز که یک جورایی میشه به فارسی اینجوری ترجمهش کرد، دنده کبابی. آهنگی از هنرمندی به اسم کلیس، خواننده و آهنگسازی آمریکایی و 34 ساله که ششمین آلبومش رو دیروز در بریتانیا منتشر کرده، آلبومی به اسم قضا. این هنرمند جوایز معتبری رو از مراسم بریت و مجله های کیو و NME به دست آورده. البته او به علاوه اینکه هنرمنده، یک آشپز حرفه‌ای هم هست و موسیقیش یک جورایی بین سبک‌های R&B، سول و الکترو دنسه. یکی آهنگی به اسم آبشار از گروه Fear of Men، گروهی از شهر برایتون از جنوب انگلیس که این گروه اولین آلبومش رو دیروز منتشر کرده، آلبومی به اسم لوم. انتظار دارم این آلبوم توجه خیلی از منتقدین رو جلب کنه، البته توجه مثبت رو. تا به حال مجله چون آرت راکر، ماهنامه مستقل چاپ بریتانیا، این مجموعه رو بهترین آلبوم هفته انتخاب کرده و رقیب مجله آرت راکر، مجله مطرح NME، استقبال گرمی از آلبوم لوم از گروه Fear of Men کرده و در ارزشیابیش از 10 امتیاز 8 امتیاز رو به اون داده. دست نگهدار اسم این آهنگ از گروه کوکس از جدیدترین EP گروه. EP مجموعه چند آهنگی کوتاه‌تر از یک آلبوم. در EP جدید گروه کوکس به اسم داون 4 آهنگ پیدا میشه. گروه کوکس هم یک گروه بریتانیایی و این گروه هم از شهر برایتون میاد. کوکس گروهیه که با همون اولین آلبومش که 8 سال پیش منتشر شده تونسته بود توجه ها رو به خودش جلب کنه و در جایزه معتبر بریت یکی از تک آهنگهاش نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ سال شده بود. بعد از اون کوکس در این سالها 2 آلبوم نسبتاً موفق رو هم منتشر کرده بود و به زودی قراره که 4th آلبومش رو هم به بازار بده. این آهنگی به اسم بهترین عاشقان از لوک سیتال سینگ از آلبومی به همین اسم. لوک سیتال سینگ خواننده و آهنگساز جوان بریتانیایی 25-6 سالشه و یکی دو سالیه که نامش رو مطرح کرده و موسیقیش یک جورایی ریشه تو موسیقی فولکلور بریتانیا داره و خیلی ها او رو با هنرمندانی مطرح چون بن هاورد یا جف باکلی مقایسه میکنند. سال گذشته نام لوک سیتال سینگ در فهرست نامزدهای دریافت جایزه صدای برتر سال 2014 بی بی سی وجود داشت، جایزه معتبر که همه ساله به هنرمندان مستعد و آینده دار موسیقی جهان داده میشه. حالا او اولین آلبومش رو منتشر کرده و انتظار میره که این آلبوم هم با استقبال گرمی روبرو شه. در آخر با هم به آهنگی از جدیدترین اثر از دن سارتن گوش میدیم، هنرمندی آمریکایی که موسیقیش تحت تأثیر سبکای راک اند رول، راکابیلی و بلوز. دن سارتن آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای مستقله که گروه خاص طرفداران خودش رو داره. او 12-13 سال فعاله و تا به حال 8 آلبوم منتشر کرده و ما هم به آهنگی از جدیدترینش گوش میدیم، آهنگی به اسم این رو ردش کن از Dan Sartain.
I'm
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که تا ساعت 8:30 از طریق رادیو با شما هستیم. ساعت 8 بامداد، شنونده صبحانه با خبر هستید. در اینجا هم باز تازه ترین خبرها رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
با سلام دوباره. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد تمامی ثبت نام کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی میگیرند. به گزارش رسانه ها در ایران، طبق نظرسنجی ها بیش از 90% مردم اعلام کردند که یارانه نقدی را دریافت میکنند و به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور همین میزان از مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. شریعت مداری همچنین تاکید کرده که پس از ثبت نام مردم برای دریافت یا انصراف از یارانه، دولت در حال پردازش داده های خود است. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شدند که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه، نامشان از لیست جدید یارانه بگیران حذف خواهد شد. در روزهای ثبت نام دریافت رایانه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها با هدف آنچه کمک به ارتقای نظام سلامت و محیط زیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب و کار و گسترش حمل و نقل عمومی ذکر شد، مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق می‌کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو به سر می‌برد، اعلام کرد که روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. ظریف در جمع خبرنگاران گفت که تهران و مسکو در ارتباط با مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران و تحولات جاری منطقه خاورمیانه به شکل منظمی رایزنی دارند. به گزارش ایرنا، تحولات سوریه و افغانستان نیز از دیگر محورهای گفتگوی وزرای خارجه دو کشور خواهد بود. نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر متشکل از ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار است سه‌شنبه در مسکو برگزار شود. دستور کار این نشست بررسی پیشنویس بیانیه چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر است که شهریور ماه در آستارخانه روسیه برگزار خواهد شد. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد اراده رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه بر تحقق و اجرای کامل توافق‌های به دست آمده است و رؤسای جمهوری دو کشور در 5 ماه آینده سه دیدار مهم با هم خواهند داشت. پیش از این خبرگزاری رویترز از احتمال بسته شدن قرارداد نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه خبر داده بود. ارزش احتمالی چنین قراردادی تا 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میانه روسیه و ایران می تواند عملی خلاف تحریم های وضع شده باشد. به گزارش ایرنا، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه با بیان اینکه بعضی ها به دیده شک به قرارداد همکاری اقتصادی دو کشور می نگرند اظهار داشته این قرارداد شامل هیچ یک از تحریم ها نمی شود. رحیم پور تأکید کرده آنچه که در 10 سال اخیر انجام نگرفته در دوره دولت جدید ایران در حال شکل گیری است. ایالات متحده میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که در ماه جاری میلادی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده و آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا حکومت سوریه مسئول آن است یا خیر. وزارت خارجه آمریکا روز اول اردیبهشت با اعلام این موضوع گفته است ماده شیمیایی احتمالاً استفاده شده ممکن است کلر باشد. جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری خود گفت این نشانه ها از استفاده از این گاز مربوط به شهر کفر زیتاست که کنترل آن در دست شورشیان است. تلویزیون دولتی سوریه پیشتر خبر مرگ بیش از 100 نفر را در اثر خفگی در حمله شیمیایی تایید کرده بود، ولی اتهام آن را متوجه مخالفان اسلامگرای خود در جبهه نصرت دانسته بود. دولت سوریه نتوانسته است بنابر تعهدات خود تا 5 فوریه سلاح‌های شیمیایی خود را برای امها به خارج از خاکش منتقل کند. از آن زمان موافقت کرده است که تا پایان ماه آوریل چنین کاری به طور کامل انجام شود. و دادگاه در بحرین 12 شهروند این کشور را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی و طی کردن دوره‌های آموزشی سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم کرده است. آیه حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد به اطلاعتون برسونیم که در ادامه و تا ساعت 8:30 در گزارشی به ماجرای درگیری در بند 350 اوین اشاره خواهیم کرد و واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این باره. همچنین نظر یک تحلیلگر رو درباره سخنان اخیر فرمانده کل سپاه خواهیم شنید. گزارشی درباره کشتی غرق شده کره جنوبی و واکنش رئیس جمهوری آن کشور به این حادثه خواهیم داشت و پس از گرفتن خبر از رویدادهای اوکراین گزارشی درباره روز زمین پیش بینی شده. میدونید که امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت روز جهانی زمینه. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که روز دوشنبه خانواده‌های زندانیان در بند 350 اوین برای ملاقات در زندان اوین حاضر شدند، اما تنها تعدادی از آنان موفق شدند با زندانیان خود دیدار کنند. به گفته برخی شاهدان عینی، خانواده‌هایی که موفق به دیدار با زندانیان خود شدند از آسیب دیدگی شدید این زندانیان در بازرسی خشن روز پنجشنبه گذشته گفتند. همچنین برخی منابع از آغاز اعتصاب قضای 12 زندانی بند 350 اوین در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی خبر می‌دهند. آبتین صدر:
خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین روز دوشنبه برای ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما تنها برخی از آنان موفق به دیدار با زندانیان خود شدند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، یکی از ده‌ها زندانی که در حمله پنجشنبه گذشته با ضرب و شتم ماموران دچار آسیب دیدگی شد، پس از ملاقات با فرزند خود به وبسایت کلمه گفته که پسرش را به شدت با باتوم کتک زده بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را از اساس تکذیب کرده، اما احمد رونقی ملکی با وحشتناک توصیف کردن حال و هوای روز دوشنبه سالن ملاقات زندان اوین از بیتابی خانواده‌هایی می‌گوید که فرزندانشان را در شرایط بدی دیده بودند. در این باره محمد ملکی، فعال ملی مذهبی و کنشگر حقوق بشر که خود در سالن ملاقات زندان اوین حضور داشته، به رادیو فردا میگوید:
من موقعی که رسیدم دم سالن ملاقات زندان اوین، قرار بود همه الان برای ملاقات، امروز دوشنبه بود و روز ملاقات بند 350، یه تعدادی خانواده اونجا بودن، زیاد شدن به طوری که سالن پر از جمعیت شد. یه عده‌ای کارت ملاقات دادند و به یه عده‌ای ندادند. یه تعدادی خانواده شعار دادند. شعارها بیشتر الله اکبر بود و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اونهایی که می رفتن و بر می گشتن خبرهای بسیار بدی می دادن. می گفتن که بیش از 100 نفر اون روز ریختن توی بند، به شدت افراد رو کتک زدن، مظلوم کردن و بیشتر حمله شون به اتاق 1 و اتاق 3 بود. گویا اتاق 1 بیشتر مجاهدین هستن و اتاق 3 هم گروه های چپ. سر و کله شکستن. اونا تعریف می کنن که خیلی از این بچه هایی که حتی اونجا بودن دیگه از بیمارستان برگردنده بودن، بعضی ها مهرهاشون شکسته بود، بعضیشون سرشون شده بود، یه نفر گردنش آسیب دیده بود و خلاصه خیلی وضع وحشتناکی داشته. خانواده ها وقتی میرفتن ملاقات میکردن، زندانی هاشون بهشون میگفتن که چه بلایی سر ما آوردن و چه کار با ما کردن و گویا مثل که الان حدود 20 نفر هنوز معلوم نیست کجا هستند. من وقتی اونجا بودم، اون آقای اسماعیلی هست که میگن رئیس زندان هستش، اومدش تو من دید شناختش و گفتم آقا چه کار دارید میکنید شما، مملکت به کجا کشوندید؟ میدونم گفت نه آقا چیزی نشد، شما اجازه بدید من الان برم تو، شاید بتونم برای اینایی که ملاقات ندادن ملاقات بگیرم. رفت که برهم نگشت، خبری هم ازش نشدش.
از دیگر سو همسر سیامک قادری، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند 350 که روز دوشنبه موفق شد با همسر خود دیدار کند، به وبسایت کلمه گفته که در ملاقات صحنه هایی را دیده که در چند سال گذشته ندیده بوده است. او نیز تاکید کرده که بسیاری از خانواده ها موفق به دیدار با زندانیان خود نشدند. وبسایت کلمه به نقل از خانواده های زندانیان سیاسی خبر داده که تعدادی از ماموران که زندانیان را ضرب و شتم کردند از نیروهای ویژه زندان رجایی شهر بودند که روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین حاضر شده بودند. رئیس سازمان زندان‌ها که در چند روز گذشته بارها به تکذیب واقعه حمله به بند 350 اوین پرداخته، صبح دوشنبه روایت تازه‌ای را در این باره مطرح کرد. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مدعی شده که هیچ گونه درگیری و خشونتی از ناحیه همکارانش رخ نداده و تنها یک جابجایی ساده بوده که با مقاومت برخی زندانیان روبرو شده است. رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به صحبت‌های برخی نمایندگان درباره بازدید از زندان اوین و بند 350 گفته که ضرورتی برای این کار نمی‌بیند. 22 تن از خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در واکنش به سخنان رئیس سازمان زندان‌ها که برای چندمین بار تهاجم روز پنجشنبه به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرده، در نامه‌ای به علی مطهری نماینده تهران از او خواستند که هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد و اجازه ندهد تا تحقیقات احتمالی مجلس به انحراف کشیده شود.
آبتین صدر گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که دریافت کردیم، شنونده‌ای 3-4 بار برای ما پیامک فرستاده و از ما خواسته که شماره تلفن یکی از همکارانمون رو از طریق رادیو اعلام کنیم که باید برزشون برسونم که متأسفانه چنین کاری عملی نیست، اما پیامک و شماره تلفن شما رو به دستشون خواهیم رسوند و براشون خواهیم فرستاد که با توجه به مضمون پیامکتون با تون تماس بگیرن. ادامه گزارش ها. 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین از ظهر روز دوشنبه همچنان که شنیدید دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش وبسایت کلمه، آنها در بیانیه علت اعتصاب قضای خود رو اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان و نیز اعتراض به عدم رسیدگی به این تخلفات فاحش و ارائه اخبار کذب اعلام کردند. حسین قویمی:
4 روز از پنج شنبه‌ای که زندانیان آن را پنج شنبه سیاه می‌خوانند می‌گذرد. روز دوشنبه وبسایت کلمه از اعتصاب قضای 12 تن از این زندانیان سیاسی خبر داده است. بر پایه این گزارش، این 12 زندانی بند 350 زندان اوین در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان و نیز اعتراض به عدم رسیدگی به آنچه که تخلفات فاحش و بی‌سابقه و ارائه اخبار کذب خوانده، دست به اعتصاب قضا زدند. یکی از اعتصاب کنندگان حسین رونقی ملکی و بلاگ نویس و فعال حقوق بشری است. پدر او احمد رونقی ملکی درباره اعتصاب قضای فرزندش به رادیو فردا چنین میگوید: به گزارش وبسایت کلمه، علاوه بر حسین رونقی ملکی، 11 تن دیگر که در بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند عبارتند از حسن اسدی زیدآبادی، امیر اسلامی، اکبر امینی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمد صادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، رضا شهابی و محسن میردامادی. بر پایه این گزارش، 28 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی با شرح جزئیاتی از حادثه روز پنجشنبه این اتفاقات را بی سابقه خوانده و خواستار بررسی و پیگیری آن شدند. این زندانیان تعداد مجروحین و آسیب دیدگان به گفته آنان پنج شنبه سیاه را بیش از 30 نفر عنوان کردند. پیش از این هم زندانیان منتقل شده به سلول‌های انفرادی بند 240 که هنوز 20 نفر از آنها در انفرادی هستند اعلام کرده بودند که تا زمان بازگشت به بند 350 در اعتصاب قضا خواهند بود. در بیانیه 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که دست به اعتصاب قضا زدند آمده است: جای تأسف مضاعف است که برخی مسئولان زیربط جراحت و آسیب دیدگی زندانیان را به طور کلی منکر شدند که این خود به معنای حمایت آشکار از ضاربان و قانون شکنان است.
حسین قویمی گزارش میداد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در یک نشست خبری به مناسبت دوم اردیبهشت سال روز تصویب اساسنامه سپاه گفت قانون اساسی به سپاه برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن وظایفی واگذار کرده که باید انجام دهد. به گفته فرمانده سپاه مخالفان انقلاب اسلامی در سالهای گذشته در صدد ایجاد تردید در رسالت سپاه و جفسازی علیه سپاه بودند، در حالی که به گفته او مردمی، انقلابی و مکتبی بودن از اساسی ترین مؤلفه های وجودی سپاه پاسداران است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران که در واشنگتن به سر میبره، از اهمیت و پیام گفته های فرمانده سپاه پرسیده. محسن سازگارا:
صحبت آقای جعفری به نوعی تکرار حرفهای قبلیشونه و سایر فرماندهان سپاه تا حدی هم تکرار حرفهای آقای خامنه‌ای. مدتی است که سپاهی ها اساسنامه خودشون رو اینطور تعریف میکنند که ماموریتشون حفظ انقلاب اسلامیه و حفظ انقلاب اسلامی هم یعنی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی غیره. خلاصه به اسناد همین خودشون رو مجاز میدونن که پاشون رو در همه چیز دراز بکنن و میگن هم از روز اول اینطور بوده، در حالی که اصلا از روز اول اینطور نبوده. مأموریت تأسیس سپاه اصلا این نبوده و بعدا اینطور گشاده دستش کردن.
فرمانده کل سپاه پاسداران در واقع اشاره میکنه به جریان به گفته او فتنه 88 و من غیر مستقیم در واقع تأیید میکنه که سپاه هم نقش در سرکوب این جریان داشته. با این جملات چی میخواد بگه آقای جعفری؟
ایشون میخواد هم چنگ و دندون به مردم نشون بده و بگه که ما این که سازمان امنیت داریم، زندان داریم، دستبند داریم، سرکوب داریم، چماغکش داریم، لباس شخصی داریم و واحدهای سرکوب داریم، میتونیم بیاریم توی خیابونا و نقش خودشون رو نشون بده. هم به نظر من هر وقت از این حرفا میزنن به مثلا دولت روحانی و مردمی که رأی دادن و مردمی که طالب وضع اقتصادی بهتر، زندگی مرفه در آزاد در شؤون مختلفشون هستن، ایشون چنگ و دندون نشون میده که خلاصه اگر از خواست سپاه اون طرف در بخواییم برین، کارتون با ماست و با دستگاه سرکوب سپاه.
فرمانده کل سپاه میگه که اصولا این کارهایی که سپاه میکنه در چارچوب وظایفی هست که قانون اساسی بر عهده سپاه گذاشته، از جمله مسئله حفظ فرهنگ و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی.
در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی اسمی از سپاه نبودش. در اصلاحیه سال 68 یک بند اسم آمده از سپاه، ولی مطالبی که ایشون تفسیر و تعبیر میکنن در این بند قانون اساسی هم نیست و اساسنامه روز اول سپاه هم که به تصویب شورای انقلاب و دولت موقت رسید، بعد هم با آقای خمینی در میون گذاشته شد بعد از همه این کارها، و آقای خمینی نبود که سپاه رو درست کرد، سپاه رو دیگران درست کردن، رفتن بعد به ایشون هم گزارش دادن، ایشون هم خیلی خوشش اومد و تایید کرد. هیچ کدوم از این حرفایی که ایشون میزنه نبود و هیچ عقل سلیمی هم چنین دست گشاده‌ای رو برای یک سازمان در نظر نمیگیره. آقایون این رو درست کردن، محملی کردن که بتونن هر جایی دخالت بکنن.
در مورد سوریه آقای جعفری میگه که چون این خط مقدم جبهه هست مورد غضب آمریکا قرار گرفته و وظیفه هر مسلمونی هست که با این حرکت به گفته ایشون ظالمانه مقابله کنه. از طرف دیگه مطرح میکنه که ما حضور نظامی در سوریه نداریم. چرا این حرفو میزنه؟
برای اینکه در سوریه رژیم بشار اسد که به قصاب دمشق معروف جنایت‌هایی کرده که روی جنایتکارهای بزرگ تاریخ رو سفید کرده و بلایی به سر مردم سوریه اومده با کارهایی که اتفاقاً یک سرش هم همین سپاهه و شواهد مکرر وجود حزب الله لبنانی که بچه نیروی قدس سپاه باید گفت و شخص آقای خامنه‌ای و ده‌ها شاهد دیگه، طبیعتاً دامن سپاه رو میگیره این همه جنایت در سوریه.
محسن سازگارا به پرسش های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می داد. ضمن تشکر از پیامک شنونده به نام کمال از اصفهان که به رادیو فردا اظهار لطف کرده، پیامک دیگری به دستمون رسیده، شنونده به نام میمره از مهاباد خطاب به آقای رفسنجانی نوشته: آقای رفسنجانی، من به عنوان شهروندی که ساکن 35 کیلومتری جنوب دریاچه ارومیه هستم، به شما که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هستید یادآوری میکنم که خشک شدن دریاچه ارومیه با توجه به شرایط منطقه میتونه بزرگترین تهدید برای موجودیت نظامتون باشه و شما هم اینو خوب میدونید، چون کاملا مردم مناطق مرزی شمال غرب رو میشناسید و در گذشته هم تجربه تلخ رویارویی با ساکنان این مناطق رو داشتید. ادامه پیامک ها در فرصت های بعدی تا پیش از ساعت 8:30. رئیس جمهوری کره جنوبی، کاپیتن و شماری از خدمه کشتی غرق شده این کشور رو به رفتار قاتلانه و غیر قابل بخشش در این سانحه متهم کرد. کشتی کره سئول با حدود 470 خدمه و مسافر که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند، چهارشنبه 27 فروردین در حالی که راهی جزیره توریستی جیجو در کره جنوبی بود، در دریای آرام و هوایی مطلوب غرق شد. امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پارک گونهای رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه کابینه این کشور گفته است که آنچه ناخدا و تعدادی از خدمه کشتی غرق شده انجام دادند غیر قابل درک، غیر قابل بخشش و رفتاری قاتلانه بود. خانم پارک افسوده: ناخدای کشتی به جای دنبال کردن دستورالعمل‌های دریانوردی برای نجات دادن مسافران، به آنها گفته که در کشتی بمانند، اما خود او و خدمه‌اش نخستین کسانی بودند که از کشتی فرار کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده که ناخدای کشتی غرق شده سئول در ابتدا به مسافران گفته که از اتاقهای خود خارج نشوند و پس از نیم ساعت دستور تخلیه کشتی را صادر کرده است. در آن هنگام حدود 240 سرنشین آن امکان فرار نداشتند. ناخدا و دو خدمه کشتی به اتهام سهل‌انگاری و رها کردن مسافران در هنگام نیاز بازداشت شدند. دادستان‌ها در کره جنوبی اعلام کردند که چهار خدمه دیگر کشتی نیز هم‌اکنون زندانی شدند. لی جون سوک، ناخدای 68 ساله کشتی، گفته که انتظارش برای صدور دستور تخلیه کشتی به این دلیل بوده که جریان آب قوی و دمای آن سرد بود و در صورتی که مسافران به داخل آب می رفتند، امکان داشت پیش از رسیدن کمک غرق شوند یا یخ بزنند. اما به گفته کارشناسان دریایی، ناخدا می توانست از مسافران بخواهد به عرشه کشتی که در آن شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند بروند. از حدود 470 مسافر و خدمه کشتی، حدود 175 نفر نجات پیدا کردند، اما به نظر نمی آید امیدی به زنده ماندن بقیه مسافران که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند باشد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد. مقام‌های امنیتی اوکراین ابراز اطمینان کردند که بررسی تیراندازی یک شنبه شب در شرق اوکراین دست داشتن روسیه را در آنچه کیف حرکت تحریک‌آمیز می‌داند ثابت خواهد کرد. آنا رئیس‌کایا.
شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد درگیری مسلحانه در شهر سلاویانسک که دست کم 3 قربانی داشت زمین سازی برای مداخله نظامی روسیه در اوکراین است. وزارت خارجه اوکراین نیز اتهامات دیپلمات‌های روس که رستگرایان افراطی را مسئول این تیراندازی دانسته بود مضحک خواند. همچنین الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، که با شبکه تلویزیونی ترکا اوکراینا گفتگو میکرد، ابراز اطمینان کرد چنانچه روسیه دست از حمایت شورشیان مسلح در استان دنیتسک بردارد، کیف به سرعت نارامی ها در این منطقه را مهار خواهد کرد. او تأکید کرد تغییرات قانون اساسی به منظور تمرکز زدایی و اعطای اختیارات گسترده به استان ها از اهداف اصلی کیف است، اما مسکو در این راه سنگ اندازی میکند.
مردم ما توانستند حکومت را سرنگون کنند و پوتین می‌هراسد که این سرمشق شود. به همین دلیل هدف وی اشغال بخشی از خاک اوکراین نیست، هدف وی بی‌ثبات کردن اوکراین است. تلاش برای ناآرام کردن شرقی کشور در وهله نخست استان دانیتسک ضربه به کل اوکراین است. نابودی اوکراین مستقل هدف رژیم پوتین است.
گزارش های متعدد دلبران است که نیروهای مخفی روسیه در شرق اوکراین فعالیت میکنند. سازمان امنیت اوکراین با انتشار سری جدید از شنود مکالماتی که مدعی است میان اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه و شورشیان در شرق اوکراین انجام شده، بار دیگر مسکو را عامل اصلی تحریک و سازماندهی نارامی ها خواند. به گزارش نیویورک تایمز به نقل از جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نظر واشنگتن نیز این است که دست کم دی از کسانی که ساختمانهای دولتی در استان دونیتسک را تسخیر کردند نظامیان و ماموران امنیتی روس هستند. نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در منطقه حضور دارند میگویند مدیریت خارجی نیروهای هوادار روسیه در منطقه مشهود است اما قابل اثبات نیست. روسیه برها این ادعاها را بی اساس خوانده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
прежде чем выдвигать нам ультиматумы, требовать выполнить нечто за 2-3 дня, грозить в противном случае.
اینکه به ما ضرب العجل بدهند و از ما تقاضا کنند ظرف 2-3 روز کاری را انجام دهیم وگرنه تحریم خواهیم شد، اصرار داریم که همتایان آمریکاییمان مسئولیت کسانی را که به حکومت رسانده‌اند بپذیرند. روز به روز تقاضاهای کمک از داخل اوکراین برای نجات بیشتر شنیده می شود و این تقاضاها ما را در وضعیتی دشوار قرار داده. کسی که آگاهانه زمینه جنگ داخلی را فراهم می کند جنایتکار است. ما نه تنها این تلاش ها را مورد انتقاد قرار خواهیم داد، بلکه از آنها ممانعت نیز به عمل خواهیم آورد.
ما بودیم این پلیتیکو نه تنها اسوجدات، نو ای پرسیکات.
در میان بحرانی که بسیاری از سیاستمداران بدترین مناقشه پس از جنگ سرد خواندند، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به کیف سفر کرد. او دوشنبه به نمایندگان جامعه مدنی و احزاب پارلمانی و سه‌شنبه به رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین دیدار خواهد کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این دیدار بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین و کمک به این کشور در زمینه اصلاحات قانون اساسی، مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری است. یک شنبه جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین به CNN گفت مناقشه اوکراین راه حل نظامی ندارد، اما واشنگتن آماده کمک‌های فراگیر به دولت کیف در برابر فشارهای مسکو است. در روزهای گذشته سناتورهای آمریکایی از کاخ سفید خواستار عملکرد قاطعانه‌تر برای مقابله با روسیه، از جمله تحریم گازپروم و سیستم بانکی این کشور شدند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز از مسکو خواستند در کریمه و شرق اوکراین رعایت آزادی‌های مدنی را تضمین کند. آخرین گزارش‌ها حاکی از ربوده شدن 4 خبرنگار در سلاویانسک و حمله به مجلس تترهای کریمه است. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
روز زمین برای توجه به شرایط بحرانی زمین و محیط زیست این کره از 1990 میلادی در سازمان ملل شکل گرفت. روزی برای جشن و آگاهی رسانی درباره وضعیت زمین در کشورهای مختلف. سه‌شنبه دوم اردیبهشت امروز روز جهانی زمینه. روز زمین چند سالی است که در ایران هم به رسمیت شناخته میشه. آزاده اسدی:
هرچند که ستاره شناسان میگویند شبیه ترین سیاره را به زمین پیدا کردند، با شرایط آب و هوایی مشابه و اندازه و فاصله مناسب از ستاره ای که دور آن میچرخد، سیاره ای که شاید زندگی در آن جریان داشته باشد، سیاره ای که آن را عموزاده زمین نامیدند، اما زمین همچنان تنها سیاره ای است که تا امروز خانه و کاشانه انسان ها بوده. 365 روز در سال برای آلودگی زمین و هوا وجود دارد، اما سازمان ملل از سال 1970 میلادی یک روز را در سال به نام زمین نامگذاری کرده. روزی برای پاسداشت آنچه زمین به انسانها داده و افزایش آگاهی درباره محیط زیست کره زمین. در بسیاری از کشورها روز 22 ماه میلادی آوریل که معمولاً دوم اردیبهشت ماه است، روز زمین است. روزی برای جشن و برنامه ریزی و نشست و تفریح، به خصوص برای کودکان، و همینطور اطلاع رسانی برای بزرگسالان درباره نگهداری از طبیعت، مقابله با آلودگی آب و خاک و هوا و راه‌های مهربانی کردن با زمین. این یک روز تبدیل به یک هفته می شود و در کشورهای مختلف در هفته زمین فعالیت‌های زیست محیطی به خصوص بین جوانان و کودکان جدی‌تر می شود. سال گذشته روز زمین به مسائل و چالش‌های زیست محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی می پرداخت. امسال اما سازمان ملل اعلام کرده در روز زمین برای شهرهای سبز تمرکز دارد و تلاش برای جلب همکاری مردم برای توسعه پایدار و محیط زیست سالم. ناسا که نخستین تصویرها را از خانه ما زمین گرفته و از بالا این کره را ثبت کرده، امسال از مردم خواسته از روز زمین با رفتن به طبیعت لذت ببرند و از خودشان در کوه، رودخانه، دریاچه ها و جنگل ها عکس بگیرند و با هشتگ مشخص و مخصوصی در شبکه های مجازی عکس هایشان را با ناسا شریک شوند. این عکس ها را برای کارزاری می خواهد به نام زمین همین حالا، کمپینی که تلاش می کند به مردم نشان دهد همه این تکه های سبز و آبی روی کره زمین در حال آب شدن است. زمین در حال نابودی است و حالش خوب نیست و به کمک و تلاش همه ما برای بازسازی و پرستاری نیاز دارد. هرچند که حالا سیاره کپلر 186F پیدا شده که فقط 10% از زمین بزرگتر است و دور ستاره‌ای کم نورتر و سردتر از خورشید می‌چرخد، اما این عموزاده 500 سال نوری از زمین فاصله دارد. فاصله‌ای که هنوز نشان دهنده تنهایی زمین در منظومه شمسی است. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to get? با پایان گزارش آزاده یسدی به پایان صبحانه با خبر هم میرسیم. با سپاس از همراهیتون و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.